شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما، و خوشحالم که باز هم این شانس بودن در برنامه شما رو دارم.
درود بر شما. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و در همین رابطه به مسائلی که در جهان می‌گذره.
با کمال میل، اون چیزی که اتفاقی که در همین چند روز اخیر افتاده به شدت به ایران مربوطه، امضای موافقت نامه استقرار سیستم موشکی در جمهوری چک هست، که البته قسمت کنترل کننده اونجا خواهد بود، قسمت پرتاب موشک ها در لهستان خواهد بود، که این امضا شد بین وزیر خارجه آمریکا و مقامات جمهوری چک، که البته در همون حال اعتراضات زیادی در بیرون محل انعقاد این امضای این موافقتنامه برگزار بود، و همچنین در لهستان مخالفت های شدید هست، که البته در اونجا باید این موافقتنامه به تصویب مجلس برسه. با توجه به اینکه بلاک قدرتمندی در مجلس با این کار مخالفه، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید اون موقعی که میخوان رأی بدن آمریکا یه مش آفر جدید به لهستان بده از قبیل کمک‌های مالی و یا موافقت با پایه مسائلی که اونا گیر دارن، نتیجتاً با به قول خودشون با اعمال سیاست هویج و چماق بتونن اون کار رو هم پیش ببرن. این اظهار نظر گفته های وزیر خارجه آمریکا خیلی جالب بود، مشخصا به خاطر اینکه روسیه رو که بزرگترین شاکیه و معترض این موافقتنامه هست رو ساکت بکنه، اصرار داشت که ثابت بکنه که این هیچ ربطی به شما نداره، هدف این کارها ایرانه.
بله.
ولی امیدوارم شنونده ها هم فرصت داشته باشن، می داشتند که همین عین جملات رو که کاندالیزا رایس به زبون می آورد و گوش می کردن، می تونستن در لابلای کلمات بفهمن واقعیت از چه قراره. ظاهرا این آدم تحصیل کرده است، دکترای علوم سیاسی داره و رشته تخصصیش در علوم سیاسی رو شوروی شناسی بوده، و ظاهر قضیه آدم آراسته به نظر بیاد، خوش لباس و ورزشکار و کلمات خوب به کار میبره، معمولا فحش و بدبیا هم به کسی نمیده و سعی میکنه همیشه لبخندش به لب باشه، ولی جملات رو که شما گوش میکنید احساس میکنید که این به گمان میکنه، در حالی که حرف میزنه گمان میکنه، در حالی که میدونه که اینجور مسائل چند میلیارد شنونده در جهان خواهد داشت، یا حداقل چند صد میلیون شنونده خواهد داشت، گمان میکنه مثل این که مستمعینش، چه اونایی که در اون سالن دولتی چک نشستن، چه اونایی که از طریق رسانه‌های خبررسانی این مطلب رو گوش خواهند کرد، گویا همه اونها علامتی صورتشون هست که نشون میده کودن هستن یا نفهمن و یا متوجه نمیشن.
کورند و کرند.
ما با این استقرار این کار ما ناگزیر هستیم این کار بکنیم که از سرزمین خودمون و سرزمین دوستانمون چه در اروپا و چه در خاورمیانه اگر مورد تهدید ایران قرار گرفت دفاع بکنیم.
بله.
همه در جاهای مختلف رسانه‌های منتقد جدول‌های مقایسه هست، یعنی قدرت نظامی آمریکا در مقایسه با قدرت نظامی ایران و این جای قدرت نظامی اسرائیل در برابر قدرت نظامی ایران. ما می‌دونیم اسرائیل نزدیک به 200 کلاه بمب اتمی داره و در همین حال هیچ وقت تا حالا قرارداد موافقت منع سلاح‌های اتمی رو امضا نکرده، عضو اون کلاب هم نیست و در این حال همه میدونن با تجربیاتی که از جنگ 67 تا 72 داریم نشون داده که با وجود کوچک بودن سرزمین به دلیل کمک‌های بی‌دریغ سالی نزدیک به 3 میلیارد دلار کمک‌های نظامی که آمریکا به اونها داده، عملاً یکی از بزرگترین ارتش‌های کل یعنی بزرگترین ارتش خاورمیانه است که دیدیم در هر دو جنگ از پس کشورهای قدری مثل مصر و مثل سوریه و بعد اردن برآمد و با لبنان چه کرد، همه اینا رو ما یادمون هست. و با توجه به همه اینها الان اینها نشون میدن که ادعا میکنن که خطری که از ایران تهدید میکنه دقیقا ما رو به یاد سالهای جنگ سرد میندازه. البته اون زمان وقتی گفته میشد که ما در برابر تهدید شوروی هستیم باید مواظب باشیم، مقدار قابل توجهی مسئله قابل فهم میتونست باشه، برای اینکه یه بلنسی وجود داشت، هر دوتا بمب اتمی داشتن، هر دوتا به فضا رفته بودن، هر دوتا به کوه به ماه رفته بودن، اولین فضا نورد به جهان یوری گاگارین از شوروی بوده و شوروی هم به جز سرزمین های تحت تسلط خودش به جاهای دیگه هم نظر داشته. داستان بهار پراگ یادمون هست، داستان مجارستان یادمون هست، همه اینها رو ما دیده بودیم.
شکای قاره پیما داشتند.
بله. و ارتش به شدت عظیم شوروی که با تا پشت سر گذاشتن نبردهای مثل استالینگراد، به قول خودشون نبرد کبیر میهنی، طبیعتاً یک ارتش به شدت گسترده، به شدت عظیم، و در کنارش KGB که شونه به شونه CIA حرکت میکرد و عملاً به این دوتا سازمان سر تا سر کره زمین رو زیر پوشش جاسوسی خودشون داشتن. در چنان شرایطی میشد پذیرفت که در اون جنگ سرد وقتی شعار داده میشه که حالا ما به خاطر اینکه در برابر شوروی بایستیم باید چنین و چنان بکنیم، اما حالا این ادعا که ایران تهدیدی بر اون اخبر سرزمین اونها که میدونیم نزدیک به 10,000 کیلومتر فاصله بین دوتا کشور هست، ولی با توجه به صحبتهایی که در گذشته کردیم اشاره کردم که آمریکا معتقده که منافع ملیش و سرزمین هایی که به اون مربوطه سر تا سر کره زمینه. به همین دلیل هم همین هفته پیش یادمون هست که 20 سالگرد سقوط هواپیمای ایرباس بود که 290 نفر مسافران بیگناه هواپیمای مسافربری ایران رو که 30-40 تا بچه و 50-60 زن هم در بین اونها بود، اونها رو تیکه تیکه کردن. و بنا به گزارشاتی که در خود آمریکا تهیه شد و همون زمانها به خصوص در برنامه خیلی پر سر صدای تد کاپل مصاحبات که کرده بود به دنبال تحقیقات زیاد، اعتراف گرفت و ثابت شد که در اون زمان کشتی وینسنس آمریکا عملاً در 8 مایلی بندر عباس و در داخل آبهای ایران بوده و در همون حال این شلیک رو کرده بود و این جنایت فراموش نشدنی رو مرتکب شده بود. اینا نشون میده که اینا واقعا هر جای جهان، هر کشوری، هر جا مال ملک تلق اینهاست و اینها به خودشون اجازه میدن که هر جا که دلشون بخواد اقدام بکنند. از طرف دیگه واقعیت این است که پروپاگاندا بودن، توخالی بودن این ادعا کاملا روشنه، و اینکه ما این حکایت ها رو به خاطر ایران میکنیم بیگمان کوچکترین اثری از واقعیت نداره و عکس العمل روسیه هم قابل توجه بود. اظهار نظر سفیر روسیه در سازمان ملل جالب بود، استدلالش این بود که هر جا که ارتشی باشه ضد ارتش هست، هر جا اطلاعات باشه ضد اطلاعات هست، هر جا که حمله باشه ضد حمله هست. و هر حال این یه واقعیته، وقتی که شما این کار میکنید و محل استقرار موشک و سیستم موشکی درست میکنید، طبیعتاً باید در مقابلش موشک های دیگه که کار ضد موشک بکنن به وجود خواهد اومد. از طرف دیگه از کرملین خبر اومد که گفتن که ما با توجه به اصطلاح طبیعت این کار، عکس‌العمل ما یعنی روسیه هم نظامی خواهد بود، که البته اینها شنیدنش خوشحال کننده نیست و هیچ کس بعد از تجربه جنگ سرد، بعد از تجربه بمب‌های شیمیایی که آمریکا در ژاپن انداخت، هیچ وقت هیچ کس علاقه من نیست که اون روزها دوباره تکرار بشه، گرچه اینها با موفقیت به خصوص با همت همه جانبه نیوکان ها سعی شد که مسلمان ها رو و اسلام رو به جای شوروی سابق بذارن و با پروژه خیلی کار شده اسلاموفوبیا، اسلام ستیزی سعی بکنن که این جریان رو جا بندازن. البته بی پایه بودنش، غیر قابل مقایسه بودنش کاملا مخرزه، ولی به هر حال اظهار نظر سفیر روسیه بسیار مهم بود.
جای غربی در این حال هم در خبری دیگر داشتیم که یکی از مقامات مسئول روسیه هم اعلام کرده بود که چنین اگر چنین پایگاه ایجاد چیه اون پایگاه رو خواهد زد. بله و یک بله و مورد دیگر هم این که این پایگاه هم میتونه تهدیدی باشه برای ایران باز.
اتفاقا خیلی ممنونم گفتی، دنبال حرفم همینو میخواستم بگم. به نظر بسیاری از تحلیلگران با وجود این ظاهر البته ابلهانه ای که در این اظهار نظرهای مقامات در موقع امضا گفته شد، بسیاری از تحلیلگران در این باور هستند که این کار خودش مشخصا برای حمله کردن پیش دستانه به ایرانه و شاید در همین رابطه از طرف دیگه در رابطه با پاسخ به مانور پرسر صدای اسرائیل که هفته پیش در دریای مدیترانه انجام شد، به طور پروازها و سوخگیری در هوا و نحوه مانور دقیقا تمرین کردن به ایران بود، ایران هم به فاصله فقط چند ساعت بعد از امضای این موافقتنامه مانور موشکی شداد و موشک های دوربرد رو پرتاب کرد و نشون داد که ما هم به هر حال وسیله دفاع از خودمون داریم و این کارها رو خواهیم کرد. البته چیز مضاف بر این گفته شد که از طرف ایران از مسئولین گفت، البته این روزا خیلی ها در سمت های مختلف اظهار نظر می کنن، یکی از اونها هم گفته بود که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه ما پایتخت اون کشور رو مورد حمله قرار خواهیم داد. مفهومش این است که فقط به اصطلاح هدفهای نظامی نه، داخل خود شهرتون رو هم خواهیم زد. و این هم خود شکایتی است که البته همزمانی فاصله کوتاه بین مانور موشکی ایران و امضای اون، از یک طرف به یاری کاندالیزا رایس رفتنه، یعنی نشون دادن این که دیدید گفتیم اینا همین هستن که این موشک ها رو دارن و این تهدید ها رو میکنن. از طرف دیگه هم خیلی طبیعی به نظر میاد که بعد از اون مانور اسرائیل و این اقدامی که همه اوغلای مسائل سیاسی میدونن که عملا برای حمله به ایران تنظیم شده، میبایستی ایران هم عکس‌العمل نشون میداد. به هر حال در مجموع این اتفاقات بجز بالا رفتن تنش فیما بین نیست و در مجموعه این حکایت ها که ایران به شکل خطرناکترین دشمن صلح به وسیله امپریالیسم خبری آمریکا سعی شده در دنیا جا بیفته، در این پروپاگاندا و در این پروژه معرفی ایران به این سمت باید یادمون باشه که به نقش بسیار پر اهمیت و سازنده احمدی نژاد هم اشاره بکنیم. یعنی اگر در این فرمول، در این سناریوی گذشته که شاهد بودیم اجرا شده، اگر فاکتور احمدی نژاد رو بذاریم کنار، بسیاری از ادعاها و شعارها و اقدامات پوچ و بیدلیل به نظر میاد و هیچ کس حمایت نمی کنه، ولی اون فاکتوری که باعث شده که این نوع صحبتهای گولزن و احمقانه و بیبنیاد در برکنار اجماع عظیم جهانی شکل بگیره، حرفا و اقدامات احمدی نژاد بوده که در سناریویی که چند وقت پیش در صحبتهامون اشاره کردم، اگر سناریوی دیگه‌ای بود که کسی به جای ایشون می بود که از صلح‌جویی ایرانی ها حرف می زد و سرنوشت فلسطینی ها رو با احترام کامل به مردم فلسطین به عهده خودشون می داشت که اونها هر تصمیمی بگیرن ما از اونها حمایت خواهیم کرد، خب در این صورت به جای اینکه کنفرانس به اصطلاح نقض و رد کردن هولوکاست در تهران برگزار بشه، اینها بیگمان شرایط ما در فضای دیگری میتونستیم امروز نفس بکشیم.
جناب قلوی، یک سوال دیگر اینجا هست که آیا آمریکا با توجه به این قراردادهایی که داره منعقد میکنه و دقیقا هم مشخصه در چه سمت و سویی است، ولی از یک طرف دیگه هم میتونیم این رو اینجور تحلیل کنیم که سعی میکنه با این کار روسیه رو در فشار قرار بده که روسها از این حمایت نسبی و این بازیهای سیاستمدارانه که میانه دارن پا پس بکشن و ایران کمتر حمایت کنن؟
حالا گمان نمی کنم اینطور باشه، برای اینکه یادمون نره گرچه روسیه الان جمعیت کمی داره نسبت به اتحاد جماهیر شوروی، ولی میدونیم که خودش رو میراثبر راستین همون ابرقدرت گذشته میدونه و منطقه نفوذش رو همون مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی میدونه و تا حالا هم به خاطر بیلیاقتی های یلسین بسیاری از مناطق نفوذشون رو از دست دادند و پوتین نشون داد که در این مدتی که سر کار بود، البته حالا هم در نقش نخست وزیر هست و این مرد جوان رو گذاشت به جاش که این محلل باشه، میدونی که
بله
که یه نفر سه بار زنش رو طلاق بده باید یه کسی دیگه بیاد بگیره تا محلل باشه دور و بعد بتونه باشه ازدواج کنه، این هم به هر حال محلله که ایشون چون دور سوم نمیتونست انتخاب بشه گذشته که بعد از 4 سال دوباره برگرده. پوتین کاری که کرد این بود که اول کاری که کرد این بود که اجازه از دست دادن بیشتر منطقه نفوذ رو نده و سعی بکنه که از دو راه سیاسی و اقتصادی، از سه راه سیاسی اقتصادی و نظامی، باز قدرت روسیه رو هم بالا بیاره و به همه دنیا نشون بده که در این سالهای پوتین هم شاهد بالا رفتن چشمگیر تولید ناخالص داخلی روسیه بودیم که خودش رو به سرعت کشون بالا و الان تقریبا شونه به شونه 10-15 کشور قدرتمند اقتصادی جهان حرکت میکنه و پیش بینی میشه با رشدی که داره در زمان کوتاهی به سطور بالاتر خواهد رسید و طبیعتاً با جمعیت کمی که در مقایسه به خصوص با چین داره، نزدیک به 1/10 چین جمعیت داره، اما اقتصادش بسیار قوی است و با فاصله نه خیلی زیاد از چین داره حرکت میکنه. در بعد سیاسی اکتیو بودن روسیه در همه صحنه‌های جهانی واقعیتی است، از جمله عضویتش در گروه G8 و بعد هم به لحاظ نظامی هم شاهد آزمایشات زیاد و توسعه نظامیگری فضایی روسیه بودیم، توسعه ارتشش بودیم، هزینه بالا بردن بودجه دفاعیشون بودیم در این چند سال که همچنان هم ادامه داره و با توجه به اینکه صنعت نفتشون رو به هر ترتیبی که شده، با توجه به اینکه عضو هیچ سازمانی هم نیست، هیچ سهمیه هم نداره، به هر مقداری که میتونه بفروشه میفروشه، البته از طریق بخش خصوصی، در این رابطه هم بازیگر بسیار مهم انرژی در جهان شده که همه جهان میدونن که تا کجا بهش احتیاج دارن. اولین بالاترین نمره یک ذخایر گاز روسیه است که بعد ایرانه و منابع نفتیش بسیار غنیه. اینها هم واقعیته.
بله.
از طرف یادمون هست که الان روسیه سه تا ایالت بالتیک رو از دست، سه تا جمهوری بالتیک رو راحت از دستش رفت، لیتوانی، لیتوان، استونی، و بعد هم اون نفوذی که در فنلاند در دوران برژنف داشت به طور کلی از بین رفت. الان فنلاند بیشتر جزو نوردیک هاست و اسکاندیناوی حساب میشه و شدیداً در حیطه قدرت غربه. و بعد هم در اروپای شرقی اون شرایط پیش اومد، همه میدان نفوذش از دست رفت، رژیم هایی که رو کار اومدن با فاصله های بسیار زیاده با مسکو قرار گرفتن. در گرجستان به قول معروف بغل گوشش شاهد بودیم که اون جوان کالیفرنیا درس خونده رو فرستادن و اونجا به جای شواردنادزه که یک وفادار کامل به مسکو بود، این جوان به ریاست جمهوری رسید. و اوکراین رو شاهد بودیم. به همین دلیل هست که میبینیم که روسیه، مسکو به شدت از روسیه سفید حمایت میکنه، هوای اونجا رو داره که یکی از توتالیترترین رژیم های موجود در جهانه. و اینه که منطقه همین قزاقستان رو شاهد بودیم، آسیای مرکزی، که پاره از این جمهوری ها پایگاه به آمریکا دادند. و اینها نکاتی است که نباید فراموش بکنیم که روسیه در این سالهای بعد از فروپاشی شوروی مناطق نفوذ بسیاری را از دست داده، طبیعتاً علاقمند نیست که بیش از این باشه. به همین دلیل در لهستانی که سابقاً جزو به اصطلاح حیات خلوت روسیه شوروی حساب می‌شد، اگر قرار باشه موشک‌های با برد چند هزار کیلومتر نصب بشه، میتونه برای اونها تهدید باشه. ولی سوای یا به موازات این حرفایی که زدم، در گذشته هم این طور بوده که یادمون هست، من هم اشاره کرده بودم که آمریکا سعی کرده که از این مسئله به نفع خودش و در رابطه با تحت فشار قرار دادن ایران استفاده بکنه. روسیه هم تا اینجا تونسته بود، تا پیش از امضای موافقت نامه تونسته بود و بازی ماهرانه‌ای بکنه، هم از ایران حسابی تلکه بگیره و این نیروگاهی که قرار به صورت ابدی در حال افتتاح شدن باشه، هی هر سال ما می‌دونیم که همون سال قرار افتتاح بشه، مثل متروی تهران که به زحمت بالاخره طلسم شکست و حالا معلوم نیست بازم که افتتاح خواهد شد، و اسلحه فروختنهاش و هواپیما فروختنهاش حد اکثر استفاده رو از ایران میکنه. از طرف دیگه ایران که میتونست در سیاستهای ادعایی خودش برای وحدت مسلمانها در رابطه با چچنیا، در رابطه با چچنیا و در رابطه با کوزوو میتونست مخل باشه، دیدیم که با کمال سکوت نشست و روسیه با دست باز هر کاری که دلش خواست اونجا کرده و میکنه. ولی با امضای این عکس العمل سفیر نشون دهنده است، عکس العمل کرملین نشون دهنده است که مسئله براشون بسیار جدیه و حالا به نظر من برای اونها فراتر از مسئله بازی دیپلماتیک سر ایران میتونه باشه.